استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
شرکت برق افغانستان یا برشنا شرکت از وصل شدن برق کابل و 10 ولایت دیگر خبر می دهد. و ادامه تظاهرات ضد حکومت برهبری صدر اعظم عمران خان در پاکستان. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر با وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا سید سمع عباس مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
نخست سرخط خبرها. مقامات محلی میگویند حمله طالبان بر پوسته های قریه توپخانه در ولسوالی سنجارک در ولایت سرپل عقب زده شده است. مقامات امنیتی ولایت پکتیا از حملات طالبان بر پوسته های امنیتی بند مچالقو خبر دادند. پاکستان امروز شاهد تظاهرات شدید است. تفصیل خبرها. مقامات محلی میگویند حمله طالبان بر پوسته های قریه توپخانه در ولسوالی سنچارک در ولایت سرپل عقب زده شد. نقیب الله دقیق، ولسوال سنچارک، امروز جمعه به رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 2 شب گذشته حدود 200 طالب مسلح بر پوسته های قریه توپخانه این ولسوالی از 3 استقامت حمله کردند و درگیری تا ساعت 5 صبح ادامه داشت.
حملات دشمن عقب زده شد. بیشتر از 15 نفر در دشمن تلفات وارد شده است. دشمن 15 نفر کشته و زخمی دارند و متاسفانه به نیروی ما تلفات وارد شده. دو تن از پلیسای محلی ما جا مشاهده نشیدند و دو تنشان جراحت برداشتند. فعلا وضعیت تحت کنترل ماست.
با گفته آقای دقیق، عملیات تصفیوی در اطراف آن منطقه ادامه دارد. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. کشته شدن یک افغان در کندهار نگرانی های جدی را در رسانه های اجتماعی ایجاد کرده است. مقامات می گویند یک فرد به نام امان الله دیروز در ولسوالی ارغنداب در نقیبی مینه در حالی که طفلش در موتر و باوی نشسته بود کشته شد. سخنگوی والی کندهار بهیر احمدی گفت یک باشنده ولسوالی ارغنداب است و یک سرباز بوده.
د کور د جنو ضرورتونو در پوره کولو لپاره خپل اولادونه هم د ځان سره کښېنولي و او غوښتل یې کندهار ښار ته راشي. بدبختانه د هیواد د دښمنانو له لورې ورته کمین نیول سوی و او د خپلو کوچنیو اولادونو مخته ترور او په شهادت رسېدلی دی.
در تصویرهای نشر شده در رسانه ها دیده می شود که این مرد در یک سیت موتر نشسته و در حالی که طفل 4 سالهاش در چوکی پهلوی او دیده می شود و به قتل رسانده می شود. مقامات امنیتی ولایت پکتیا از حملات طالبان بر پوسته های امنیتی بین مچلغو خبر دادند. سردار ولی تبسم، سخنگوی قماندانی امنیت پکتیا، امروز به رادیو آزادی گفت در نتیجه این حملات طالبان که شب گذشته بر پوسته های امنیتی این بند در ولسوالی احمد آباد این ولایت صورت گرفت، 2 پلیس نظم عامه کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پایتخت پاکستان اسلام آباد امروز شاهد مظاهرات بزرگ تحت رهبری یک گروه افراطی می باشد. مظاهره کنندگان به خاطر مشکلات اقتصادی خواهان استعفای صدر اعظم عمران خان شدند. رهبر حزب جمعیت العلمای پاکستان مولانا فضل الرحمن در مارش به نام آزادی روز یکشنبه راهپیمایی را از شهر کراچی آغاز کرد. مظاهرچیان برای اشتراک در اعتراضات ضد حکومت از دیشب با بس‌ها، موترها، بایسیکل‌ها و پیاده به اسلام آباد رفتند. رهبر پیپلز پارتی پاکستان بلاول بوتو زرداری با مظاهرچیان در اسلام آباد گفت: از زمانی که حکومت عمران خان آمده است، کشتار مردم کشور را آغاز کرده، مالیه را بلند برده که در پهلوی مردم، تجار را هم به مشکلات بزرگ روبرو کرده. به صدر اعظم این پیغام رسانده شود که وقت رفتن وی به خانه فرا رسیده. مقامات پاکستان مانع داخل شدن مظاهرچیان به منطقه سرخ شدند، جایی که دفاتر دولتی، پارلمان و سفارتخانه ها در آنجا مستقر می باشند. پلیس و ملیشه ها در سرکای این منطقه جابجا شدند. براین هوک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای ایران میگوید تهران 16 میلیارد دلار را به خاطر تمویل ملیشه‌های به رهبری شیعان در سوریه و عراق مصرف کرده است. آقای هوک با اظهار این مطلب در مصاحبه با تلویزیون شبکه العربیه عربستان سعودی مشخص نساخت که تهران دقیقاً این پول را چه وقت مصرف کرده است. براین هوک در این مصاحبه همچنان گفته است واشنگتن به تحریم‌ها بر ضد ایران ادامه می‌دهد و این حرکت نتیجه عملکرد ایران برای بی‌ثبات ساختن منطقه است. به گفته آقای هوک واشنگتن می‌خواهد اتکای عراق را بر ایران کاهش دهد. بعد از تهاجم آمریکا و سرنگونی صدام حسین در عراق، ایران نفوذش را در این کشور افزایش داد و از جنگجویان قدرتمند شیعه که در منازعه بر ضد اقلیت سنی دخیل بودند، قویاً حمایت کرده است. واشنگتن هنوز هم با کمک‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی با بغداد ادامه می‌دهد و حکومت عراق تلاش می‌کند توازن در روابط بین آمریکا و ایران را نگه دارد. و ایالات متحده آمریکا روسیه را متهم ساخته است که بحران را در چلی دامن می‌زند. در اعتراضات و نارامی‌های چند روز اخیر در چلی بیش از 20 نفر کشته شدند. یک مقام بلندرتبه وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت چون این علائم دیده می شود که روسیه از جنبه منفی بحثا حمایت می کند. این مقام که نخواست نامش افشا شود افزود مسکو برای گسترش نفوذش در آمریکای جنوبی تلاش ها را بیشتر ساخته که کمتر جنبه مثبت دارد. او می گوید چون این معلوم می شود که آنها تفرقه در منطقه را ترجیح می دهند و می خواهند بحث های دموکراتیک تحت شعای بحران قرار بگیرد که این عمل تاسف آور است. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه شرکت برشنا از وصل شدن برق کابل و 10 ولایت دیگر خبر می دهد.
برق به اصطلاح روح صنعت است، اگر روحش گرفته شود در حقیقت می میره.
خانواده هایی که از جنگ در ولسوالی های ناامن بدخشان گریختند از سردی و بی‌غذایی می نالند.
تنها شده آمدن من هیچ کمک نشده، از زمستان آمده ما هیچ چیزی نیوردند که چیزی من مانده در موجه.
از ادامه تظاهرات ضد حکومت به رهبری صدر اعظم عمران خان در پاکستان به شما میگوییم. برنامه رای من حق من را هم داریم.
دو صدایی در داخل کمیسیون و عدم وحدت عمل و نبودن صدای واحد از کمیسیون باعث شده تا این که بی‌اعتمادی ها نسبت به تصامیم کمیسیون مستقل انتخابات زیادتر شود.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. برق کابل و 10 ولایت دیگر در افغانستان وصل شد. شرکت برق افغانستان یا برشنا شرکت میگوید ترمیم پایه تخریب شده انتقال برق در ولایت پروان بیش از 10 میلیون افغانی هزینه برداشته. امان الله غالب رئیس این شرکت خواستار محاکمه علنی عاملان تخریب این پایه است. امنیت ملی افغانستان میگوید دوسیه عاملان این رویداد به زودی به لوی سرانبالی افغانستان فرستاده خواهد شد. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش میدهد.
شب گذشته کارمندان فنی شرکت برشنا موفق شدند پس از 20 روز کار دو سرکت قطع شده برق وارداتی ازبکستان را به کابل و 10 ولایت دیگر وصل کنند. امان الله غالب رئیس شرکت برشنا روز جمعه به رادیو آزادی گفت تنها کار ترمیم پایه تخریب شده و وصل کردن دو سرکت برق وارداتی بیش از 10 میلیون افغانی هزینه برداشته است. به گفته وی هزینه مصرف مواد سوخت و 50 کارگر که 20 روز کار کردند هنوز مشخص نیست.
همسایه وردک یک چند نفر کسایی بودند که لاین قطع میکرد به خاطر گرفتار شد و ایجام بین مجازات بستر زودتر باید بست مجرد را بخندار شوند به اون علمی که مردم بفهمند که راستی کسا دیگر کار درسته می زنند ولی کسا دیگر عبرب دیگرند.
غالب از لوی سارنوالی و محاکم می خواهد تا عاملان تخریب این پایه را به گونه علنی محاکمه کنند. نزدیک به 20 روز پیش گروهی از تفنگداران غیر مسئول در ولایت پروان یک پایه کنترلی برق وارداتی برق ازبکستان را در منطقه سالنگ جنوبی انفجار دادند. رئیس شرکت برشنا میگوید افراد یاد شده به شمول سردسته ایشان که به ماموتی سالنگ معروف است پس از انفجار پایه برق از این شرکت خواسته بودند تا $100,000 به آنان بپردازد. پیش از این ماموران امنیت ملی افغانستان دلاغا مشهور به ماموتی سالنگ و دو تن از همراهانش را به اتهام تخریب پایه برق در سالنگ بازداشت کرد. یک منبع در امنیت ملی افغانستان روز جمعه برای رادیو آزادی گفت ماموتی سالنگ و دو تن از همراهانش در حال حاضر در زندان این نهاد به سر میبرند. ما گفتی منبع دوسیه این افراد به زودی به لوی سارنولی محول خواهد شد. تخریب پایه‌های برق وارداتی در افغانستان بی‌پیشینه نیست. بر اساس معلومات شرکت برق افغانستان از آغاز سال جاری تا حال پایه‌های برق وارداتی به کابل، غزنی و قندهار در بیش از 100 مورد تخریب شدند. عامل بیشتر این رویدادها جنگ و مخالفان مصالح دولت عنوان شده است. حقوقدانان در افغانستان میگویند تخریب پایه‌های برق بر اساس کد جزای این کشور جرم است و نهادهای عدلی و قضایی باید با متهمین برخورد جدی کنند. وحید فرزایی یکی از این حقوقدانان:
تخریب بنای املاک عامه در ماده 368 کد جزا پیش بینی کرده به حد اکثر حبس قصیر کم یک سال از 30,000 تا 60,000 افغانی محکوم به مجازات، اما در ماده 14 باز جبران خساره را به صورت کل حکم کرده.
هرچند شرکت برق افغانستان در همکاری با نهادهای امنیتی تدابیر پیشگیرانه ای را برای جلوگیری از تخریب پایه‌های برق روی دست گرفته، اما امان الله غالب رئیس د افغانستان برشنا شرکت میگوید همکاری مردم در حفظ این پایه‌ها و تامین انرژی برق ضروری میباشد.
شنیدید که شرکت برشنا گفته است برق کابل و ده ولایت دیگر وصل شده، بی برقی بر اقشار گوناگون جامعه اثرگذار بوده. ما در جریان روزهای بی برقی نظر کسانی را هم پرسیدیم که مستقیماً متاثر شده بودند.
صبح بود لباسای خداورد گفت مادر کالای نوتوست گفت برو بچه ام دیگه برق نیست، برق نباشه دیگه تو از کجا میشه؟ اما تمام ششته بودم، بسیار جگرخونم شدم سایکو، برق چه خوب چیز است.
من خودم مثلا معسل هستم، سمستر دایت مالجوی و شب روز ما باید درس بخونیم. از طرف روزم با کلگی معلوم است که مجبور هستیم یک جای کار کنیم که ما باید درس بخونیم. از طرف شبم باید برق باشه که ما درس بخونیم، اگه برق نباشه ما درس خوندن نمیتونیم.
برق به اصطلاح روح صنعت است. اگر روحش گرفته شود در حقیقت میمیره، زنده نمیمانه. هر روزی که برق نمی باشه از 20 تا 30 هزار افغانی متوان میکنیم.
سه تن از باشنده های کابل بودند. طوری که پیشتر هم گفتیم شرکت برق افغانستان یا برشنا شرکت گفته است که برق کابل و چند ولایت دیگر دوباره وصل شده. به گفته این شرکت ترمیم پایه تخریب شده انتقال برق در ولایت پروان بیش از 10 میلیون افغانی هزینه برداشته. همین حالا کبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی روی خط مستقیم تلفن از کابل با ماست. رنجبر صاحب سلام، به شما خوش آمدین. کسانی که به تأسیسات عامل منفعه آسیب می رسانند باید چگونه مجازات شوند؟
با عرض احترام و سلام، اصلا خود تأسیسات عامل منفعه دو نوع است، یکی مشخص از او استفاده دولت میکنه، یکی که هم ارگانهای دولتی و هم مردم از او استفاده میکنه، مثل سرکا، پلها، امی پایه های برق، تلفن و از قبیل ازی که هم ارگانهای دولتی از او استفاده میکنه و هم افراد اشخاص از او استفاده میکنه. اگه تخریب میشه و دو هدف اقتصادی بردن نفع باشه، قانون جزا صراحت داره در مورد که حد اعظمی مجازات یک سال حبس است. و اما در قسمت مسئله دیگی
جناب رنجبر، هدف ما معذرت میخوایم حرف شما را قطع کردم، اما آنچه در پروان اتفاق افتاد و در نتیجهش مردم شبها و روزها در تاریکی نشستن و بعد دولت هم میلیون ها افغانی خساره وارد شد، چقدر جرم سنگین تر هستین؟
بله، اونجا میخواستم میره و عرض کنم که اگه هدف سیاسی باشه، در اون حالت یکی از انواع تروریسم است و این سطح مجازات نهایت بالا میره. و اگر هدف دائمی تخریب پایه‌های برق یا تعمیرها و جاهای دیگه که مردم از وی استفاده میکنن یا دولت از وی استفاده میکنن هدف اقتصادی باشه، دو حالت و نمو امی مجازات حد از امی یک سال است که ما با این طبعا موافق نیستم. این باید در این تغییرات وارد شده و اگر سطح تأثیرات منفیش و ضرری که میرسه او وسیع باشه، هر قدر که وسط از زیاد باشه باید امی سطح جزا هم بالا بره. و اما حد از امی تعیین شده در کد جزا فعلا که یک سال است و اگر هدف سیاسی باشه که در او حالت مردم ناراض بسازن از دولت و در مجموع یک ضربه اقتصادی وارد کنند که حتی در وقت سابق هم در وقت حکومت دکتر نجیب الله هم امی پای برق همی زدن و شهریان کابل از برق محروم می شد و امی حالت تا به امروز ادامه داره. برای اینکه که دایرکتر از جایی که اینا فرمایش میگیرن یکی از باقی مانده به امو شکلش، این هدف تروریستیست، این عمل تروریستیست و یقینا سطح جزا هم در محاکم بالا میره و باید بالا بره. در غیر از او خو ای باز غیر قابل تصور است که یک سال حبس بده و یک شخصی را که او نهایت یک تعداد زیادی از مردم و دولت عمدن متضرر می سازه و هدف اقتصادی هم نداره، هیچ منفعت هم از او نمیبره.
بله آقای رجبر، امان الله غالب رئیس شرکت برشنا خواستار محاکمه علنی عاملان قطع پای برق وارداتی ازبکستان شده. با در نظر داشت قانون جزای افغانستان، این خواست آقای غالب چقدر عملی است به نظر شما؟
با کمال تاسف برای یک حالتی که وصف جرمی وجود نداشته باشه و در قانون کار نکرده باشه ما نمیتونیم یک کسی را اجازات کنیم، ولو ما میفهمیم که عادلانه نیست مثل قبلا عرض کردم. و اما اگر هدف سیاسی باشه یقینا محاکم میتونن که این موضوع را تحت امو فصل تحت امو موادی که ارتباط میگیره به عمل تروریستی او را بیارن دمو ردیف و سطح مجازات و بایدن بالا ببرن و بالا برده میشه. در غیر از او خو آره ببینین پروان که پای برق اینا تخریب کردن به سالنگ جنوبی، اونا مطالبه 100 هزار دلار کرده بودن. این خوازی معلوم میشه که هدف اقتصادی بود، ولو نیت اصلی سازمان دهنده ها هم که یک کشور همسایه است، من یقین دارم قبلا هم این کارا صورت نمیفتالم، او هدف سیاسی است پیش از اونم. اگر به این شخصی که فرمایش داده شده این هدف اقتصادی رو مطرح کرده و در قانون جزا ما نمیتونیم تغییراتی بیاریم تا زمانی که هم پروسه طبیعی خود تعیین نکنه و تغییر نتیم همین مادر یعنی ما نمیتونیم که خود ما فرمایش بدیم که بگیم که آدم علنی مجازات شده یا غیر علنی. فقط اگر زیر تحت تأثیر ماده تروریستی میامد و اتوماتیک این باز سطح جزایش بالا میره.
تشکر از شما کبیر رنجبر، کارشناس مسائل حقوقی بود، از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. هزاران عضو یک حزب اسلامی تندرو در پاکستان همچنان در اسلام آباد هستند. خواست اصلیشان استعفای عمران خان صدر اعظم پاکستان است. آنها امروز هم به اعتراضشان ادامه می دهند. همکارم مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و با جزئیات بیشتر در استادیوست. نایب صاحب، امروز وضعیت چطور هست؟
بله، پیش از اینکه وضعیت امروز ما توضیح بدیم، فقط یک خلاصه یک مسئله خبری زیرا میگیم که مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلامی راهپیمایی آزادی را از شهر کراچی در جنوب به تاریخ 27 ماه اکتبر شروع کرد. معترضان راهپیمایی را از شهر کراچی پاکستان پیاده با باسکل و موترهای شخصی آغاز کردند و شام دیروز هم قسمی که شما گفتین به اسلام آباد رسیدند. مقام های پاکستانی چی میکنند؟ پلیس و شبه نظامیان را در شهر جابجا کردند، موانع را در راه های سرک های اساسی که به مرکز شهر منتهی می شود دوجا گذاشتند تا جلو راهپیمایی را به زون سرخ بگیرند. زون سرخ جایی است که دفاتر دولتی، پارلمان و سفارت های کشورهای خارجی در پاکستان در این منطقه واقع شده. پیش از این راهپیمایی آغاز شود، احزاب حاکم و مخالف حکومت توافق کرده بودند که راهپیمایی ضد حکومتی را اجازه می دهند، اما معترضان اجازه ندارند داخل زون سرخ شوند. سرک های عمده امروز به سوی مرکز شهر اسلام آباد مسدود است بروی ترافیک. همه مکاتب در پایتخت اسلام آباد و راولپندی که در همسایگی دو است بسته هستند.
خواست معترضان استعفای عمران خان صدر اعظم پاکستان هست. چرا میخواین عمران خان استعفا بکنه؟
مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلامی عمران خان یک شخص نالایق خوانده. او میگوید که اردوی پاکستان که قدرت بیشتر حکومت و تمام پاکستان ده به دست داره، میگه که حکومت عمران خان بعد از انتخابات سال 2018 میلادی به طور غیر قانونی بر آنها یعنی بر ملت پاکستان تحمیل کرده. او استعفای صدر اعظم را خواسته و برگزاری یک انتخابات به گفته خود مولانا آزاد و عادلانه را تاکید میکنه. او گفت که مجلس اسامبلی پاکستان کلش جعلی است و باید از بین برده شود و او میگوید که آنها این کار خواد کردن. عمران خان با تعهد مبارزه با فساد اداری، کمک به خانواده های دارای اقتصاد متوسط و قرار دادن اقتصاد متزلزل پاکستان به مسیر درست در انتخابات سال 2018 میلادی به قدرت رسید. این باید بگوییم که در ظرف 70 سال گذشته در پاکستان هیچ صدر اعظم کشور نتوانسته دوره 5 ساله خود تکمیل کند. بله.
تشکر از شما همکارم مقیم نایب گزارش میداد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برمیگردیم به افغانستان. صدها خانواده آواره جنگ در ولایت بدخشان میگویند در آستانه فصل سرما نیازمند کمک جدی هستند. این خانواده ها بعد دنبال جنگ های مرگبار در ولسوالی های جرم، وردوج و یمگان آواره شدند. همکارم نعمت الله احمدی از محل گزارش میدهد.
صدها خانواده آوارگان داخلی که از مناطق زیر کنترل گروه طالبان به مرکز ولسوالی جرم پناه آورده اند میگویند که در وضعیت بدی زندگی میکنند. این آوارگان مدعی اند که بیش از دو ماه تمام سرگردان پشت دروازه های مردم میگردند، اما هنوز هم حکومت و دیگر نهادهای کمک کننده کوچکترین توجهی به آنان نکرده است. ماهگل و نور محمد دو تن از بیجا شدگان جنگ از دره خستک ولسوالی جرم ولایت بدخشان بر رادیو آزادی میگویند که آنان در پی بمباران هوایی نیروهای امنیتی بر موازی طالبان خانه های خود را ترک کردند و اکنون به دور از خانه و کاشانه نگران ادامه زندگی در فصل سرما هستند.
با طول پنج ماه شده آمدن، من هیچ کمک نشده. ای زمستان آمده، تا زمستان آمده ما هیچ چیزی نیوردن، کلی چیزی من مانده در موجا. نه تیارا زده، کلی خانواده و دل دو چیزی هست از بین برده. نمیال دنم درون داخلی خانه من تاجیکی هستم و دل دقا کلگی علاقه بایم و خیسته می آمده این بایجا.
اینجا بمبار رو که دم راکیت و بم بخدا همی اصل خانه مزده. در پینجا روز می آمده همی ابو جگانه هم داده. ویگم ایشه اگر جا ما بیا اومنم تایم مسافر منم مونده ایس خوش می دولت نونم بدی بمبارتم کدای خیمم بدی مسافرم ننه کدای مونی خونه نمیشتم.
با این حال احمد میری جواد ولسوالی جرم میگوید که به شمار قابل توجهی از خانواده های بیجا شده کمک رسانی شده و قرار است در آینده نزدیک میزان کمک رسانی به آنها بیشتر شود. به گفته ولسوال جرم اما این کمک ها بستنده نیست و آنان نگران بدتر شدن وضعیت زندگی بیجا شدگان در فصل سرما هستند.
اول ما 1277 نفر فامیل بیجا شده جنگ سروی کردیم و مواد و کمک هایی که از جانب نهادهای دولتی و مؤسسات به یا آمده تا به حال بسنده نیست. ما نگرانی خود داریم، پیشنهادهای خود داشتیم، امیدوار هستیم که مؤسسات کمک رسان و نهادهای دولتی بیشتر به ما کمک بکنن که بیجا شده ما در زمستان با مشکل مواجه نشود.
عبدالله همایون دهقان رئیس مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان هم میگوید که شمار بیجا شدگان در ولسوالی جرم تا مرز 1300 خانواده میرسد که اداره محلی به بیش از 1000 خانواده کمک رسانی کرده است.
تعداد امور ارقامی را که تا اکنون ما داریم بیشتر از 1300 خانواده کسایی هستند که ثبت و راجستر شدند توسط تیمای سرویس. حدود 1113 فامیل از امکانات کمیسیون ولایتی رسیدگی به حوادث بدخشان مواد غذایی برای از اینا کمک کردیم و همچنان مؤسسه WFP حدود 850 خانواده را مواد غذایی به تعقیب ما در دوری دوم یا در دوری بعد مواد توزیع کردند و همچنان مؤسسه یکتیت به تعداد 300 فامیل به حرف اینا توزیع کردند.
رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان هم میگوید که میزان کمک‌های صورت گرفته از سوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان و دیگر نهادهای کمک کننده ناچیز است و نیاز به کمک‌های بیشتری است. به گفته او اگر نهادهای کمک کننده به وضعیت بیجا شدگان جنگ توجه نکنند، با فرارسیدن فصل سرما و بی‌سرپناهی بیجا شدگان خطر بروز فاجعه انسانی وجود دارد.
چون فصل زمستان فرا میرسه و همگی شما میدونید که بعد از این سپری کردن خانواده در زیر خیمه هم غیر ممکن است. باید اینا در جای گرم باشند، دسترسی به معروقات داشته باشند، به الوسه داشته باشند. بارها ما این صدا را کردیم، یک مقدار متاسفانه همین مؤسسات و نهادهای خیریه نقشی درستی خود در این خصوص ایفا نکردند و اگر توجه جدی نشود ما شاید یک فاجعه انسانی خواهیم.
شمار زیادی از بیجا شدگان جنگ بر رادیو آزادی میگویند تا چند روز پیش در زیر خیمه ها و درختان زندگی میکردند که اما با سرد شدن هوا و نگرانی از دست دادن جان خود به خانه های پناه بردند که به گفته خودشان در هر خانه حدود 10 فامیل به گونه دسته جمعی زندگی میکنند. بیجا شدگان جنگ میگویند که تحمل ادامه این وضعیت را ندارند و از حکومت میخواهند که با افزایش عملیات نظامی مناطق آنها را از کنترل طالبان بیرون کنند و زمینه بازگشت آنان را نیز فراهم نمایند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
پیام ها و نظریات شما
از ولایت پروان و رسوالی سیاگرد و غربان در این فندقستان قضیه بلاغل در تماس شدیم. ملک ما را، زمین ما را، دشاری مول چندی نفر هم سیلاب و باری برد را در طرف دولت یا طرف انکشاف دیات ولایت پروان ایش کمک نشده. حتی یک گویان برای ما کمک نکردن. من نگرم که برای ما کمک نکردن در سال آینده باقی مانده ملکای بانه برای و سلام.
ما شیراغه هستم، از ولایت بزغش، از ولسوالی قرماش، تل تیل هم تو ولایت یرات هستم، تو کنتی مجره شرک سبز او رگریشن به امو وسط هستم. شکایت ما امو هست که شما با یک جای برسید، ما اینجا سروی بیامد، ما سروی نشدیم، مردم دیگه میه، از شهر میه، از کسوات میه، سروی میشه، ما سروی نشدیم، مردم مستحق که همه ما را بمونده سروی نشده، چی جوری سروی هست، چی جوری عدالت هست؟
من یکی از وارثین شهدای ولایت بدخشان هستم که معاشات ما قریب سال مالی به ختم رسیده که معاشات ما مردم های شهدا حواله نشده است. صدای ما را به دوش مسئولین امور برسانی که به دوش وزارت دفاع است یا به دوش وزارت مالیه است و هر کس که هست تو خدای که صدای ما را به دوش آنها نرسانی که ما دیگر چیز دیگر در دسترس خود نداریم. قرض کردیم، از مردم خوردیم، دیگر این قرضدار اخن ما را گرفته است که قرض ما را به تهو رو میریم ریاست که میگه که اگر به شما حواله نشده و تخفیف نیامده و این نیامده و اون نیامده هزارا بانه و بنجوی را به ما میکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام و نظر دارید به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید: 0700-08-4620. رسیدیم به نیمه این برنامه، یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا سید سمی عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مقامات محلی میگویند حمله طالبان بر پوسته های قریه توپخانه در ولسوالی سنچارک در ولایت سرپل عقب زده شده است و 15 تن از مخالفین مسلح در آن کشته شدند. مقامات امنیتی ولایت پکتیا از حملات طالبان بر پوسته های امنیتی بند مچالغو خبر دادند. در این حملات 2 پلیس نظم عامه کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. کشته شدن یک افغان در رسانه های اجتماعی نگرانی های جدی ایجاد کرده است. مقامات ولایت کندهار میگویند این شخص به نام امان الله روز گذشته در نقیبی منای ولسوالی ارغنداب این ولایت در پیشروی طفل کوچکش به قتل رسیده است. پایتخت پاکستان اسلام آباد امروز شاهد مظاهرات بزرگ تحت رهبری یک گروه افرادگرا می باشد. مظاهره کنندگان به خاطر مشکلات اقتصادی خواهان استعفای صدر اعظم عمران خان شدند. براین هوک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای ایران میگوید تهران 16 میلیارد دلار را به خاطر تمویل ملیشه‌های به رهبری شیعیان در سوریه و عراق مصرف کرده است و ایالات متحده آمریکا روسیه را متهم ساخته است که بحران را در چلی دامن میزند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات دیگر برایتان خواهیم گفت که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
گزارش دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch توجه نشریه های غربی را به خود جلب کرده است. در این گزارش نیروهای افغان که از حمایت اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA برخوردار هستند، با کشتارهای فراقضایی و دیگر بدرفتاری های جدی متهم شدند. روزنامه گاردین به چند عملیات شبانه توجه کرده که بر اساس گزارش Human Rights Watch در آن به غیر نظامیان تلفات رسیده است. در ادامه به عنوان مثال آمده است در 11 ماه آگست نیروهای ملیشه طرفدار دولت شماری از غیر نظامیان را در ولایت پکتیا کشتند. بر اساس گزارش این نیروها که از حمایت CIA برخوردار هستند اکثراً به مقامهای افغان پاسخگو نیستند. گاردین به نقل از گزارش دیدبان حقوق بشر نوشته است با شدت یافتن جنگ در 2 سال اخیر در افغانستان سوء استفاده این نیروها از عملیات شبانه نیز بیشتر شده است. در ادامه به نقل از پاتریشیا گاسمن معاون مدیر بخش آسیای دیدبان حقوق بشر گفته شده است آنها تنها در باره 14 مورد از این گونه عملیات بررسی هایی را انجام دادند. بانو گاسمن افزوده است این چند نمونه از عملیات است که اکثراً در مناطق دوردست اجرا می شود اما از آن گزارش داده نمی شود. حکومت افغانستان گزارش دیدبان حقوق بشر را به گونه کامل تایید نمی کند. کبیر حکمل سخنگوی شورای امنیت ملی این کشور گفته است در این گزارش به برخی از حقایق پرداخته شده اما معلومات اشتباه نیز دیده می شود. به گفته او حکومت افغانستان تمامی موارد را که در گزارش به آنها اشاره شده به گونه دقیق مطالعه و ارزیابی می کند. و مجله نیوزویک به نقل از گزارش دیدبان حقوق بشر می نویسد عملیات همراه با بدرفتاری واقعیت زندگی روزمره در افغانستان است. در ادامه آمده است این گزارش پس از گذشت نزدیک 2 ماه از لغو گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان منتشر شد. نیوزویک به نقل از هیومن رایتس واچ می نویسد در این گفتگوها در مورد نقش نیروهای مخفی افغان که توسط CIA آموزش دیده و مسلح شدند هرگز بحث نشده است. به نوشته مجله در گزارش یک دیپلمات این ملیشه های طرفدار حکومت را دسته های مرگ توصیف کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از تیموتی بارت یک سخنگوی CIA نوشته است این اداره بر اساس قانون و یک سیستم قوی نظارتی عملیاتش را پیش می برد. با گفته او طالبان مطابق این چنین اصول عملیات نمی کنند و برای به اعتبار ساختن حامیان حکومت مشروع افغانستان تبلیغات گسترده را انجام می دهند. تشکر از همراهی شما. حالا نوبت پخش برنامه رأی من حق من رسید. نظیفه محبوبی در این برنامه در مورد آخرین پیشرفت‌ها روی تصفیه آرا از سوی شرکت در ملوک بحث کرده. در این برنامه حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و سمیرا رسا سخنگوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا حضور دارند. محبوبی در آغاز این بحث از آقای ننگ پرسیده که این روند چگونه پیش می رود.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
ما فعلا در مرحله قرار داریم که تمام آمادگی ما در مورد باشماری و تفتیش است و در این مورد همکارای ما کار میکنن که سارا ترتیب بکنن و همچنان منتظر آخرین گزارش کمپانی در ملوک هستیم که بعد از این ما جمعاً بریم به طرف ولایت و در تمام ولایت افغانستان زیر نظر دقیق ناظرین و مشاهدین ملی و بین المللی پروسه باشماری و تفتیش آغاز بکنیم و تعهد ما برای کاری است که ما بتانیم کار به شکل شفاف زیر نظر ناظرین و مشاهدین را انجام بدیم و بالاخره ما خدا برسانیم با مو نتیجه ابتدایی که مردم افغانستان منتظرشان هست اعلان بکنیم تا بتانیم تمام افغانستان با زودترین فرصت راه ناپاک از پاک جدا بکنیم.
یعنی شما رفتین حالا به طرف بازشماری آرا و تفتیش
دیروز آخرین کاری بود که در دیتا سنتر ما انجام دادیم که مواجدا موارد که پر ماهای نتایج مشکل داشتن که در اون مورد امو کتگوریز شده و با کمیسون با گزارش شریک شده که اونا تصمیم خود بگیرن. بعد از تصمیم کمیسون بورد کمیسون ما میفهم که چقدر آرایم. وقتی که اونا تصمیم میگیرن فیصله میکنن بعد از این ما میفهم که چقدر فرماهای ما با بشماری و تفتیش میره.
تأخیری که در اعلام نتایج ابتدایی آمد علتش چی بود؟
خب سه علت عمده داشتیم که یکی روزای اول ناظرین به وقت و زمان نمیفهم که آمادگی خود نداشتن، حضور نداشتن و ما منتظر ناظرین بودیم که تقریبا 3 روز، یعنی روز سوم ما کار خود آغاز کردیم که اونجا همو تی وی را از طرف بورد کمیسیون افتتاح شد رسمی شد. دوم چیزی که بود انتقال بطی دیتا بود. سوم مسئله همو قلف بود که خیلی جنجالی بود که یک قلف که هیچ نوا همه مردم افغانستان و اما خود کاندیدا هم سریزی می فهمید که هیچ قلف نه کدام دیجیتال سنتر بود نه کدام بایومتریک بودید قلف ترینینگ سنتر بود.
یک نوع هنوز هم شک گمانه پیش مردم مانده که مبادا کار صورت بگیر.
دقیق است. این چیزی که ما با شما در این مورد موافق هستم ولی شما دیدین که 6 میزان قبل از 6 میزان از بسته‌بندی ما شروع تا روز انتخابات هیچ نوع مشکلی وجود نداشت.
خیلی از مواردی که از کمیسیون در بیرون آمد باورای گوناگون پیش مردم خلق شد. قفل دیتا سنتر شکسته، در دهلیز تلاش به این شده که باید برن نیروها.
ما یک تاکیدی که با همکارای امنیتی داشتیم بسیار تاکید بسیار جدی داشتیم که همکارای ما باید در این مورد بسیار جدی در این شو امنیت خود تامین کنه. در این وقت یکی از کلکینایی که او طرف بغل چی از تریننگ سنتر است او واز است. اینا گزمه میکنه ای واز است. اینا که میهن درست است که گپا چند قسم شد و چه قسم کسی یک چیز گفت چه کسی دیگه یک چیز گفت. اینا آمدن امو همکارای امنیتی که در کمیسیون است که لایحه وظایفش قلف انداختن است و پس سبا قلف واز کردن است. اینا میخواین امو نفر هم میخواین کسی که نمی وظیفهشان است. یک نفر از محافظت کندک میخواین اینا میاین اونجا. پیش روی از یک سند هم برشان میتند که به این خاطر من رواز میکنم. تمام چیزا اونجا وجود داره. او میره داخل او کلکینه بند
میکنه. در بیرون درس کرد در آغاز که این سربازا گویا که از هوای سرد پناه برده بودن برای اتاق و حتی به یک طنز فضای مجازی تبدیل شد. حالا شما میگین که کلکین باز بوده و میخواستن تلاش به این بوده که
گپ زده شده، چند بار زده شده، در موچیزم زده شده. یکی موضوعی است، خب اونجا واضح است. ما یک چیزی که بر شما بگویم که اونجا سرباز به خاطر گرم شدن اونجا بخاری نبود که گرم شد. یعنی این موضوع نیست، این دلیلش نیست. دیگه ببینین، خب ما چیزی که برات بگم، دمو ترنینگ سنتر دو جای برای بایومتریک ما ساخته بودیم. ایده یک اتاق امو کامپیوترای بودن که دیجیتال سنتر بود، در بالا بایومتریکی بودن که صندوقه بایومتریک کمپانی برای ما مکتوب روان کرده بود، اونا پیش روی ناظرین قلف شده بود، اونا سریال نمبرشان داشتن، حتی یعنی امی تمام کلکینایش نیست از نمو چیز کلکینایش هم قلف داشتن، از نمو اتاقی که بیومتریک است و اتاقی که دیجیتال سنتر است اونم قلف داشتن.
حداقل سربازا به خاطر این سنتر امنیتش را در بیرون می گرفتن. شخصا امو فردی که مسئولیت قلف کردن داشت فراموش شده بود، چی نیاز بود زمانی که او در حال گزمه بودن باید برن کلکینه بسته بکنن؟
امو قلف که کلیش پیش شما باشه، مسئولیت شستو است یا از کسی دیگه؟
نه
امو سوال برای ما شما جواب بدین، مسئولیتی کی داره؟
من میرم میخوایم از شما سوال کنم.
ما شما سوال کردیم.
خب طبعا مربوط شخص میشه که باید شخص میشه. بسته میکرد. من میخوام سوال کنم چرا سرباز میخواست
این قلفه که وقتی که مربوط ما نمیشه، ها این قلف مربوط ناظر نبود،
خود کمیسیون همین مسئله داره.
کمیسیون همین طبیعتش مشکلات از طبیعتش اختلافات و جنجالا و این همین چیزا می باشه، ولی کمیسیون اگر
یعنی اختلافا وجود داره،
اختلافا
حرفای زده نپیزی.
نه من نمیگم، مثال همین طبیعت کمیسیون همین قسم یک چیزی است که فرضاً یک قسم از یک زاویه میبینه، دیگهش از دیگه زاویه. فرضاً وقتی که اینا داخل میشن، یکیش بر یک نفر یک گپ زده و دیگه گپ زده.
فکر میکنی خود از همین مسئله اعتبار مردم از
ما که قدر پخته میبودیم،
اعتبار کمیسیون نزد مردم،
مردم ما که قدر پخته میبودیم، این قدر بدبختی نمیداشتیم که ما تقریبا 18 سال میشه که تمام جهان برای ما کمک میکنه تا هنوز ما در جنگ هستیم. چیزی که برای ما مهم است او قلف است که ما به ناظرین دادیم، چیزی که برای ما مهم است او دیتا است که به سیستم رفته. یعنی
همینجا سرباز چطور به خاطر بستن کلکین تلاش کرده در داخل سنتر باید وارد شود؟
نه ببین، ما یک چیز باید بگویم، ما گفتم که 28 میزان اطلاع میاید، فرضاً از مختلف راه ها کوشش میکنن که این پروسه
بس واضح شد نمیسایب.
خب ما برد امی هست، امی هست اونا مشکل شده که نمی از نمی را کسی داخل نشه و بسیار با این هست میگن که از او را کسی داخل نشه.
اینجا شما در جریان بودین؟
در کجا؟
در امی مسئله که وقتی که کل مسئولیت مدیریت تخنیکی مربوط شما میشه، چرا مسئولیت افراد کمیسیون لایحه وظایف ما شما را در جریان بگذارم؟
لایحه وظایف ما این نیست که ما پشت یک قلف بگردیم. لایحه وظایفش معلوم است، اشخاص و افرادش معلوم است.
چه کسانی بودن آقای ننگ؟
ببینن کسی که قلف مندازه او معلوم است، درست است؟ او مسئولیتشان است که قلب پرده. پیش روی کی پرده؟ اونا بودن؟
حداقل چون نام کل کمیسیون در میان از بخصوص دارالانشا باید شما در جریان میماندن.
ببینید، ما یک چیزی که برای شما بگویم. هدف ما ایست که اگر پشت هر قلف مرا بگوین کی رواز کنم بند کنم، خوی خوی بسیار زیاده. اونجا ما به دهها قلف مندازیم، اونجا به دهها قلف انداخته میشه. اونجا قلف
شما در جریان نبودین قلفه که مسئله شد و وظیفه هم از موبین کمیسون بیرون داد.
نظیفه جان برای ما اجازه بدن، قلفه که ناظر گرفته اگر در 21 روز پیش روی از او انداخته نشده باشه، پیش روی از او پس باز نشده باشه، مسئولیتش به کمیسیون مو تعمیری که امو اتاقی که کلکینایش هم قلفش چک شد که قلفش سریال نمبرش که ناظر بود هیچ نوع مشکل نداشت.
و زمانی که گفته میشه که
از او کدر دیگه کدام سنت دیگه است، برای ما هیچ کس و تماس نگرفته در این مورد و انا با ما با کسی گفتیم که تو قلف واس کو یا بند کو.
حداقل مسئول بخش امنیتی دارن شا
ما برد بگویم او مسئولیت خودشان هست.
بانو رسوما، میخوایم بپرسم که در روزهای اخیر بس شکستن قفل دیتا سنتر کمیسیون مستقل انتخابات واکنش‌های نزد ناظرین به همراه داشت، کار شما چرا نشان میداد؟ کمیسیون میگن که چون این اتفاق نیفتاده، عملا انکار میکنن و بعضی از اعضای دیگه کمیسیون میگن که حتی ما در پیوند به این مسئله افراد را برای لوی سارنولی معرفی کرد.
سپاسگزار. سلام خدمت شما شنونده های عزیز. از اینجا باید آغاز بکنم که دو صدایی در داخل کمیسیون و عدم وحدت عمل و نبودن صدای واحد از کمیسون باعث شده تا اینکه بی‌اعتمادی ها نسبت به تصامیم کمیسون مستقل انتخابات زیادتر شوه. نظر به صحبت هایی که ما داشتیم متاسفانه این قفل شکسته، اما بر ما سلامت مواد مهم بوده و کمیسون مستقل انتخابات و اعضای کمیسون به ما اطمینان را دادند که هیچ گونه دست برده در قسمت مواد و دیتای از انتخابات و دیتا سنتر صورت نگرفته، هیچ صدمه وارد نشده.
حداقل خودتان از کمیسون از دیتا سنتر شما نظارت داشتین، چی را نشان میداد یا در حد یک اطمینان دادن خلاصه شد همه چیز؟
نظارتی را که داشتن او قفل که میده شده و همچنان، ولی ما صحبت هایی را که داشتیم روز قبل با اعضای کمیسون مستقل انتخابات، اینا اطمینان دادن برازی که گفتن نماینده های از دستای انتخاباتی حضور داشتن، چون اونا زینف هستن، اونا باید بیشتر قناعت بکنن. ما بر از اونا گفتن قناعت دادیم، بر از اونا نشان دادیم که هیچ گونه صدمه بر دیتای ما نرسیده و بر ما هم به عنوان نهاد مشاهد و نهاد ناظر سلامت مواد و مسئولیت مواد مهم است که حالا که مواد مسئول است او بحث جداست و چون رأی مردم است اینجا میتونه یک گام خوب نیک باشه، اما و متاسفانه انتخابات ششم میزان را اینا نتونستن به وجه احسنش امو اعتماد و اعتباری را که مردم نسبت به پروسه کرده بود را حفظ بکنن، که کمیسون باید بیشتر تلاش میکرد با وحدت عمل و با صدای واحد این اعتماد و اعتبار مردم را تا آخر خط حفظ میکردن. اما این دو صدایی که تعداد از اینها باز معرفی افراد بلوی سارنوالی، ولی تعدادی از نشکستن قفل خبر میده، این باز هم یک تعداد و یا یکی یک عده از نگرانی ها را به میان میآورد که چه دلیل باعث شده تا اینکه این قفل اگر شکسته چرا شکسته، به دستور کی شکسته و شاهدان عینی را باید اینا بگیرن، و اگر نشکستن این آوازه چرا پخش شده. در قسمت معرفی افراد ما خیلی دقیق هستیم و خیلی جدی هستیم که کمیسیون مستقل انتخابات به گونه جدی باید در برابر تمامی قانون شکنی ها، مداخلات و مواردی که در مغایرت با قانون و اصولنامه های انتخاباتی صورت میگیره باید عمل بکنن، و این افرادی هم که معرفی شده جدی تر باید تعقیب شود تا اینکه ماهیت حرف معلوم شود.
خیلی تشکر. مکتوب بر سارنوالی رفته که چند فرد کمیسون بر سارنوالی از امی خاطر معرفی شده.
پس از همون فیصله مکتوب بر سارنوالی رفته دیگه کار سارنوالی است. معنی است که در اون فیصله که کمیسون چیزی که تصمیم گرفته او را به اساس یک مکتوب بر سارنوالی روان کرد.
شما یکی از منتقدین کار کمیسون در گذشته بودین، اگر حالا دریابین که به خاطر از اینکه تلاش های شما زیر پرسش نره، اگر قرار به این باشه که پیدا شوه که این مغرض بودن یا تلاش برای مجازات شوند،
مطابق لایحه وظایف خود او چرا یک کس دیگه نمیتونه قول فواز کنه؟ خمو لایحه وظایف شان هست، همونجا به مو ماموریت تعیین شده. میفهمین اگر ما اسم که خودتان، اگر ما در کمیسون یک کار ببینیم، یعنی او خلاف طرز العمل و لایحه و قوانین و لایحه وظایف همه همکارای ما باشه، وجدانن ما آرام نمیشینیم و ما در مقابل شامل میکنیم.
فکر میکنین که این بحث ها، هرچند شما اشاره کردین بحث های پراگنده، حالا این مورد تازی که برامده چقدر میتونه بجا باشه؟ نظارت شما چی را نشان داد که واقعا چون چیز بوده؟
این مورد که خیلی جدید است و تا هنوز ما کمیسیون مستقل انتخابات و ریاست دانشجوهاش مشخص این مورد را با ما شریک نساختن و تا دیروز هم که ما با اینا گفتگو داشتیم این مورد نبوده و امروز تازه اینا این مورد را خواستن. خب حالا همه موارد گوناگونی هم که از سوی از اینا پخش میشه، این یکی از موارد بحث هایی است که ما را نگران میسازه. حالا اگر
چی میتونیم تعبیر بکنیم
از دروازه است،
چی میتونیم تعبیر بکنیم بانو رسایی این مساله را؟
دقیقاً نگرانی را به میان میاره که مشخص بسازن اینا که حداقل هدف چی بوده، ولو اگر کلکین بوده، ولو اگر دروازه بوده، آیا اینا میخواستن دستبرد به دستگاه بایومتریک و دیتای انتخاباتی داشته باشن، و یا اینکه این مشخص تر شود و افرادی که بلوی سارنوالی معرفی شده این باید جدی تر گرفته شود تا نتیجه کار معلوم شود که دستور توسط کی بوده، کی کار صورت گرفته، چرا این صورت گرفته و چی باعث شده که حالا این موارد مختلف و گوناگون دیگه را به خاطر گرم ساختن فضای رسانه ها اینا پخش میکنن تا اینکه موارد اصلی و ماهیت اصلی قضیه بیرون شود. ولی ما از رهبری کمیسیون مستقل انتخابات میخواهیم تا این موارد را جدی تر بگیره و اینقدر سطحی تر بر از اون نگاه نکنه تا اینکه خدای ناکرده مو اعتماد و اعتبار انتخابات ششم میزان زیر پرسش بره و ما یک بار دیگر با بحران 2014 روبرو شویم و این بی‌اعتمادی ها بیشتر شود که نتیجه انتخابات باز قابل پذیرش به دستای انتخاباتی که زینفع هستند و به مردم که شرکای انتخاباتی هستند و حق خود استفاده کردن زیر پرسش بره. حالا ما منتظر به کمیسیون مستقل دیگه به نام کمپانی در ملک هستیم. به دلیل از اینکه کمپانی در ملک حالا تصامیم تصفیه آرا، سقف نهایی آرا مربوط به کمیسیون مستقل کمپانی در ملک میشه متاسفانه و خود کمیسیون مستقل انتخابات هم به مثل ناظرین انتخاباتی، مشاهدین، احزاب، دستای انتخاباتی منتظر به نتیجه تصفیه آرا توسط کمپانی در ملک است و اینا خودشان هم صلاحیت و یایی که به عنوان شریک از این کار نیستن. ولی متاسفانه ما نمیفهمیم
در جای از قانونی مسئله آمده در قانون انتخابات
کمیسیون مستقل انتخابات به اساس قانون نه که به اساس یک توافقنامه‌ای را که با کمپانی در ملک امضا کرده نظر به اون موارد باید حرکت کنه که متاسفانه کپی از این قرارداد به نهادهای مشاهد داده نشده ولی با ناظرین انتخاباتی که نماینده‌های دسته‌های انتخاباتی هستند با اینا در میان گذاشته شده که ما می‌خوایم میره جدی‌تر بگیریم که آیا نظر به توافق و همچنان موارد مشترکی را که اینا با هم هماهنگ کرده بودن قبل از انتخابات آیا کمپانی در ملک دمو حرکت است یا اینکه متاسفانه ما نگرانی داریم که کمپانی در ملک خیلی صادقانه نسبت به انتخابات افغانستان کار نکنه و اینا گذشته انتخاباتی را که در کشورهای دیگه برای برگزاری انتخابات داشتن متاسفانه او تلاش‌های خود را بر انتخابات افغانستان
نه در بس در ملک بخوایم بپرسم کمپانی در ملک در پیوند به آرای بایومتریک شده ارقام مختلف بر شما میده. آخرین ارقامی که براتون داده تا فعلا چه است؟
برای ما مختلف نداده. اول این یک سوء تفاهم است که مردم صحبت کاندیدم میفهمه کل ما میفهمیم ارقام قسم است 1.9 این سقف رای است اینا معلومات چی داره معلومات داره صحیح است 1.7 اما چیز بالا است نه در دو مرحله این طور است بین از این هر دو ارقام 137,000 رای اینی تفاوتشان است تفاوتش چه قسمی که اونجا واضح دمو وبسایتی که میایه اونجا منفی نوشته است اونجا نوشته است 1.9 پایینش نوشته است 1.7 باز نوشته است که 1.137 منفی 137,000 اینم 137,000 رای که است اینجا بحث تا کجاست بحث اینجاست فرضاً صبح روز انتخابات کارمند ما تمام مرحله چیزا طی کرده فرضاً اینی کلکه گرفته و چی و کلی کارا را گرفته آخر هم ریزلت شیده ایم از پیش شانس این رفته دست است وقتی که دیویس در مو محل انتخابات برگزار شده انتخابات ختم شده ای واضح وقتی که دیتا انتقال شده دیتا چی میکنه سیستم که وقتی که میایه سیستم واضح میره پشت امو سفید ای ریزلت شیده که دیگر انتخابات خلاص شده او را فکر میکنه که بیگانه است او میره در قرنطین
بحث کل آرایتانه نمیتونه باطل کنه بخش از آرایتانه
نه این موضوع واضح معلوم است او فرضاً سیستم خونج جای قرنطین داره یک چیزی که نامطلوب و یا ماچی میاره او میره مو جش خود انتخابات در شماره شهر قرنطین از شماره شهر از تفتیش از اینی مسائل واضح است
حالا نصیب شما منتظر آخرین آرایی که باید برتون بده در ملک میتونم
دوم گپ بزنم میرم دوم گپ است در یک محل دیده شده که فرضاً دیویس کار نکرده اما دیویس فرضاً یک 50 نفر کار کرده دیویس کار نکرده اما چیز آورده احتیاطی را که آورده این دیویس ها دو تا اسناد رفته اونجا از اون دیویس هم انتقال شده از این دیویس
حالا سرانجام چی میشه آقای
چیز که در باید در بسیاری کم جایا سه تا دیویس استفاده شده این چیز یعنی این چیزی هست که این خود تکنولوژی هست این مشکلات هست ولی وقت بانجوی نیست اینا باید انتظار بکشن انتخابات برنده و بازنده داره
آخرین معلوماتی که شما از در ملک میخواین چه هست؟
خب ما وقتی که ما با در ملک اجازه تصفیه تمام پروسه را دادیم در اونجا ما برشان چند چیز مشخص کرد عرض العمل ره نمود و لایحه قانون انتخابات
یعنی آرای سیاه و سفید اونا تصفیه کاری میکنن
نه امون مسائلی که مشخصا به تفاهم در تفاهم حزب آمده به کمیسیون و در ملک یک جای عذاب شده امضا شده یک دفعه هم است که مشخص است که باید مشابه پنگر پنتای مشابه را بکشه، پکچر را بکشه، عکس از عکس باید بکشه، اگر عکس از عکس گرفته شده باشه و این زمان اینی موارد است که نباید
بکشه. شما باز نظارتتان ندارین در اوجه دقل چه تفکیک پیشتان وجود خواد داشت که آرای سیاه و سفید از هم جدا کنین ولو در ملک همرایتان همکاری میکنه؟
18 مورد مشخص کردیم که بخاطر کشیدن آرای سیار است از آرای سفید. گزارش کلی شب بورد کمیسیون شریک ساختیم. بعد از تصمیمی از اونا ما عملا میریم که رای سیار از سفید جدا بکنیم.
بانو رساق، بر شما قابل پذیرش یا توجیه هست بر ناظرین که یک کمپانی بیای آرای نتایج انتخابات ریاست جمهوری کشور تعیین کنه؟ چرا؟ این کمیسیون به چه معنا است؟ بزرگش
برای این که مسائل تکنیکی را به عنوان یک ظرفیت تکنیکی اینا با کمپانی قرارداد کردن، ولی مدیریت توسط کمیسیون مستقل انتخابات باید شود، چون وسایل تکنیکی ربط میگیره به کمپانی در ملک، بناهن اونا مکلف هستن تا حضور داشته باشن و پروسه را کنترل بکنن، چون کل وسایل ربط میگیره بر از این کمپانی.
شما جریان این پروسه نظارت میداشته باشین؟
متاسفانه وقتی که خود کمیسیون منتظر به نتیجه تصفیه آرا توسط کمپانی در ملک باشه و اطلاعی نداشته باشه که اونا طرف قرارداد هستن امضا کردن، وقتی که دستهای انتخاباتی که زینف در انتخابات هستن دسترسی نداشته باشن، مطمئنم که برای مشاهدین این فرصت دادن نمیشود تا اینکه ما از کار کمپانی در ملک نظارت بکنیم. ولی کمیسیون مستقل انتخابات باید نظر به مستقل بودنش، باید این موارد را جدی‌تر بگیره و با کمپانی در ملک نظر به تفاهمی که کرده نتایج کار را زودتر بخواهد تا اینکه کارهای خود کمیسیون زیر پرسش نره و اینا موارد دیگه را که مطابق به تقویم انتخاباتی انجام میتن، چون ما به فصل سرما نزدیکتر میشیم، مشکلات امنیتی داریم، کارهای زیاد دست به خاطر بازشماری آرا، به خاطر تصفیه، به خاطر جنجال‌های دیگه را که هنوز مانده باقی است و 23 عقرب خیلی تاریخ نزدیک و متاسفانه قابل نگرانی خواهد بود برای اعلام نتایج ابتدایی.
در کنار این که بس انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و کارهای روز پس، کار کمیسیون، مدیریت کمیسیون با پرسش ها و انتقادهایی را همراه شده، فکر میکنین که در اینجا کمپانی در ملک هم با انتقاد شما یا برخی از ناظرین روبرو هست؟
دقیقا مشخص و خیلی مستقیم کمپانی در ملک مورد انتقاد ما است و ما از خیلی نگران هستیم که چرا کمپانی در ملک نظر به سابقه کاری انتخاباتیش در کشورهای دیگه نمیخواهد صادقانه نسبت به انتخابات افغانستان کار خود را انجام بده. حالا چه دلیلی بوده میتونه که 5 روز میشه در حالی که 3 روز و یا 2 روز اینا وقت خواسته بودن به خاطر از اینکه باید نتیجه تصفیه آرا را با کمیسیون انتخابات در میان بگذارن، ولی هنوزم صدایی از اونا بیرون نمیشه. حالا هر مشکلی که هست اینا مشخصا میتونه این مشکل با کمیسیون انتخابات در میان بگذارن و مردم هنوزم منتظر است و این وقت گیری های زیاد و زمان بری های زیاد باعث ازدیاد نگرانی مردم میشه و باعث به میان آمدن بی‌اعتمادی میشه که کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه نخواهد بتونه که اعتماد مردم که نسبت به ششم میزان اینا داشتن را حفظ بکنه. پس کمپانی در ملک به عنوان یک کمیسیون مستقلانه نباید جدا عمل بکنه، زیر مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات باید حرکت خود را انجام بده.
بانو رسا، زمانی که شما به صداقت فکر میکنین که کمپانی در ملک چگونه یک حکومت با کارش بر مرقم خواهد زد؟
ما از لحاظ تکنیکی کمپانی در ملک را مکلف میسازیم تا اینکه کارهای تکنیکی خود را بیشتر انجام بده. تا هنوز موردی که اونا مداخله سیاسی و یا مشخصا موردی را که حساسیت برانگیز بتره انجام بتره ما ندیدیم. همین که من میگم که کمپانی در ملک باید صادقانه کار بکنه، به ایمان است که نهادهای ناظر خاموش نیست و صدای خود را بلند میکنه و ما برای اونا صدا میکنیم که اینا نظر به وقتی را که میگیرن را باید کار خود را انجام بدن و این وقت کشی ها برای ما این حراس را و این نگرانی را به میان آورده که نشود صادقانه عمل بکنه.
خیلی تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.